رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شام و در موجهای رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله شامگاهی شنبه 28 فوریه. من میرزا سلیم پور شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و شروع میکنیم از خلاصه مهمترین اخبار این ساعت. شب جمعه به شنبه بر اثر یک درگیری سنگین در مرز تاجیکستان با افغانستان دو افسر آژانس مبارزه علیه مواد مخدر تاجیکستان کشته و سه مرزبان تاجیک زخمی شدند. خبرنگاری رادیوی آزادی از شورابات خبر داد که این درگیری در موضع سرغار این ناحیه مرزی رخ داده. قاچاقبران افغان با احتمال غالب به خاطر گرفتن انتقام شش قاچاقبر چند پیش در موضع قواقع این مرز کشته شده بالای مقامات تاجیکستان در مرز شب خون زدند. از اول سال جاری این بوریسی اوم است که در این منطقه مرز با افغانستان چنین درگیری های سنگین رخ می دهند. در دو درگیری اول 9 قاچاقبری افغان کشته شدند. نایب رئیس جمهوری عراق طارق هاشمی از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در مورد طی 18 ماه آینده از عراق بیرون کشیدن نیروهای آمریکا استقبال کرد، اما او افزود که عراق در راه امور حکم قانون هنوز محتاج کمک است و واشنگتن باید در امر کمک به عراق همچنان مسئولیت بزرگ احساس کند. سروزیر عراق نوری مالکی گفت نیروهای امنیتی عراق آزموده شده‌اند و نشان دادند که می‌توانند نیروهای آمریکا را عوض کنند. اوباما روز جمعه اعلام کرد که کل نیروهای جنگی آمریکا تا پایان ماه آگوست سال آینده از عراق بیرون کشیده خواهند شد. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت انتخابات ریاست این جمهوری باید طبق قانون اساسی یعنی تا تاریخ 21 می دایر شود. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرزی با تقاضای پارلمان و شوراهای ولایتی و ناحیوی در مورد در زمان تعیین کرده قانون اساسی دایر کردن انتخابات راضی است. این در حالی که کمیسیون انتخابات افغانستان اخیراً به دلیل کمبودی های فنی اعلام کرد که انتخابات جدید ریاست جمهوری 3 ماه دیرتر یعنی 20 آگوست برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت با وجود تصمیمش جهت اعزام نیروهای اضافی به افغانستان، آمریکا خواستار حضوری درازمدت نظامی در آن کشور نیست. اوباما در یک صحبت تلویزیونی گفت افغانستان سابقه مقاومت با نیروهای اشغالگر را دارد و آمریکا روی این سابقه حساب میکند، اما او نگفت که آیا نیروهای آمریکا مشخصا کی از افغانستان بیرون خواهند رفت. واشنگتن اخیرا جهت ارسال 17000 سرباز اضافی به افغانستان تصمیم گرفت. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکا با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وعده سپرد که کیف با این دو قرضینده بزرگترینش به خاطر مراعات شرایط قراردادهای قرضی از جمله کاهش دادن کسر بودجه همکاری خواهد کرد. یوشنکا یک روز بعد از مذاکراتش با سروزیر یولیا تیموشنکا رئیس پارلمان و رهبری مخالفین به این دو نهاد مالی نامه نوشت. صندوق بین المللی پول که قبلا به خاطر نجات اقتصاد اوکراین از بحران نزدیک 16 میلیارد دلار قرض جدا کرده بود، به دلیل اختلاف نظرش با کیف اتخاذ بسته دومی 1 میلیارد 840 میلیون دلاری این قرض را متوقف کرد. ساختارنشان‌ها روز شنبه از زیر آوار قرارگاه نیروهای مرزبانی بنگلادش 9 جسد دیگر را بیرون آوردند. به این ترتیب شمار قربانیان آشوب دوروزه این نیروها به 75 نفر رسید. شکیل احمد فرمانده نیروهای مرزبانی بنگلادش نیز در این آشوب کشته شد. جنرال پاکستانی طارق خان گفته است که نیروهای دولتی جنگیان طالب را از یکی از پناهگاه‌های آنان در مرز با افغانستان بیرون کردند. جنرال طارق خان گفت کاهش یافتن فعالیت‌های جنگی در منطقه باجاور امری موسمی نیست، بلکه چریکه‌ها بعدی بیش از یک سال نبردها و زیر دست داشتن نظارت راه‌های باجاور اینک شکست خوردند. باجاور یکی از منطقه‌های عمده جنگیان طرفدار طالبان در مرز پاکستان با افغانستان محسوب می‌شد. مقامات مرکزی ملی مینروبی تاجیکستان میگویند توان تا ماه اپریل سال آینده پاک ساختن همه میدان‌های مینگذاری شده در قلمرو کشور را ندارند. دوشنبه تعهد سپرده بود که تا ماه اپریل سال 2010 تمام میدان‌های مینه‌اش را پاک و استفاده مینه‌ها را کاملا منع می‌کند. اما جان محمد رجبوف رئیس مرکزی مینه‌چینی تاجیکستان گفت به علت کمبود سرمایه اجرای سری وقت این برنامه ناممکن شده است و آنها برای پورا پاک ساختن قلمرو کشور از مینه به دست کم 10 سال دیگر ضرورت دارند. مقامات چین گفتند که یک مرد در تن لباس راهبی خود را در شهر ابای تیبت آتش زده. از شیجون رهبر حزب کمونیست منطقه گفت این مرد از دایره کرتی بیرون شده خود را در کوچه آتش زد. به گفته این مقام پلیس علیه اعتراضگر آتش گشود و بدن او را که ناحیه سر و گردنش سوخته بود به بیمارستان بردند و یک هواپیمای مسافربری رومینیا با 51 سرنشین در غرب این کشور نشست اضطراری انجام داد، ولی کسی از سرنشینانش آسیب ندیده است. سخنگوی فرودگاه شهر تیمیشوارا گفت هواپیما قبل از نشستن قریب 2 ساعت گرد فرودگاه چرخ زد و سپس روی حوض کفک نشست که هواپیماهای ساختارنشان روی میدان فرودگاه ریخته بودند.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
در پی بخش اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب مهم قسمتی اساسی برنامه. هلاکت دو افسر تاجیک در یک درگیری سنگین در منطقه شورآباد مرز با افغانستان. دوشنبه میگوید پاکسازی میدانهای مینه‌گذاری شده‌اش دست کم 10 سال دیگر میخواهد. تصمیم براک اوباما در مورد تا 18 ماه دیگر از عراق بیرون کشیدن همه نیروهای جنگی آمریکا. با بروز بحران مالی عمیق‌تر شدن رقابت‌های گروهی در صحنه سیاسی روسیه. و از حالا به انتخابات سال آینده پارلمانی آماده شدن احزاب سیاسی در ولایت ختلان. بر اثر یک درگیری سنگین در منطقه شورآباد مرز تاجیکستان با افغانستان دو افسر آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان کشته و سه افسر نیروهای مرزبانی این کشور با شمول یک پادپالکونیک زخمی شدند. تنها در سال جاری این سومین مورد درگیری های خونین میان نیروهای تاجیکستان و قاچاقبران افغان تنها در منطقه شورآباد مرز با افغانستان محسوب شده. ماه ینور در یک درگیری سه قاچاقبر و ماه فوریه شش قاچاقبر دیگر کشته شدند. همکار ما در منطقه کلوب مؤمن احمدی به خاطر پیگیری این حادثه به مرز شورآباد رفت و در یک تماس تلفنی پیش از شروع برنامه از مؤمن درباره جزئیات به دست آمده در مورد این زد و خورد پرسیدم.
چنانه که رسانه ها قبلا دادن این حرف های رسانه ها تصدیق شد، در این درگیری دو افسر اوژانسی مبارزه علیه مواد مخدر کشته شدند و اینچنین سه نفر مرزبان دیگر مجروح شدند. این حادثه اصلا در مولی دشت جم سریغور، نه اونه که رسانه های گروهی سری مزار ذکر کردن، در بانگوهی سریغوری موضع دشت جم این حادثه شومی شب 28 به وقوع پیوسته است. به قول منابع رسمی که تا نصف روزی با اونها صحبت داشتم، این اطلاع به دست آمد که همون شب به این بانگوه حدود 30 نفر قاچاقگران مسلح حمله آوردن و در این حمله دو نفر از افسرانی آژانسی مواد مخدر کشته شدند. تخمین میزنند که این حادثه قصاص گیرانه صورت گرفته است. یعنی باید به شنوندگان گرامی یک نکته را ذکر کنم که چند قبل در موضع قواق این ناحیه از جانب مرزبانان و کمیته امنیت ملی شش قاچاقگر به هلاکت رسیده بود. طبق اطلاع رسیده این حادثه زد و خورد به خاطر قصاص گرفتن از شش تن قاچاقگرانی چند هفته قبل کشته شده می باشد.
مومن، دقیقا تلفات جانب نیروهای تاجیکستان در این درگیری چی قدر است از حساب کشته ها و زخمی ها؟
تصدیق کردن که واقعا دو نفر از افسران آژانس ضد مواد مخدر کشته شدند و سه نفر مرزبان در این درگیری هلاک شدند. تا حال دیگر جزئیات بیشتر رو توضیح ندادن، تنها همین را گفتن که موضع رسمی و اون چیزی که در این باره اطلاع داده می شود روز دوشنبه رسما از اون خبر می دهند.
از اون طرف تلفات نشده نه؟
نه، تا حال گزارش هایی که در دست داریم یکون نفر تلفات نشده است. این حمله ناگهانی شبانگه صورت گرفته است و از اون طرف یکون نفر تلفات جدی نشده است. یکون نفر نه بزرگ شده است و نه زخمی.
و در خبرها آمده است که از دوشنبه یک هیئت برای تحقیق قضیه به شورآباد رفته است، این درست است؟
واقعا این هیئت قبلا نیز در درگیری که شش تن از قاچاقگران کشته شده بودند آمده بودند و اون قضیه رو پیگیری کردند و این لحظه این هیئت به ناحیه شورآباد آمده است و این قضیه رو پیگیری میکند. طور گفته شد روز دوشنبه رسما از این به نمایندگان وسایل جمعیت در این عملیات خبر میدین. اما حملگران علکی رودخانه پنج رو عبور کرده با اون سوی مرز فرار کردند.
تشکر. این بود همکار ما مؤمن احمدی از ناحیه مرزی شورآباد با جزئیات زد و خورد اخیر خونین در مرز تاجیکستان با افغانستان که دو افسر تاجیک را کشته بر جای گذاشت. پیگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. تاجیکستان توانی در مدتی برایش تعیین شده، یعنی تا یک سال دیگر، پاک کردن همه میدان های مینه گذاری شده در قلمروش را ندارد. چنین است خلاصه ارزیابی اخیر مرکز ملی مینه روبی تاجیکستان که خواستار کمک بیشتر در امر پاکسازی مینه ها در این کشور و دست کم 10 سال مهلت زیادتر برای اجرای این برنامه شده است. از دوشنبه همکاری ما کیومرسی عطا گزارش می دهد.
مرکز مینه‌روبی تاجیکستان تا سال 2010 پاکسازی شدن میدان‌های مینه‌ای باقی مانده را به دلیل کمبود مالی غیر ممکن می‌داند. این در حالی است که دولت تاجیکستان عهد داده است تا ماه اپریل سال آینده تمام مینه‌ها را از قلمروش برچیده و استفاده مینه‌ها را کاملاً ممنوع کند. جان محمد رجبوف رئیس مرکز مینه‌روبی با اشاره به این مشکل می‌گوید که طرح درخواست را درباره تمدید زمان فعالیت مرکزش به حکومت می‌فرستد.
برای پریشان که 1 اپریل سال 2010 این 10 ساله انجام یابد و طبق اطلاعات حاضر ما علاقه میتونیم گفتن که در این مدت ما عهده‌داری خود را اجرا کردن نمیتونیم. بنابر همین ما درخواست تهیه نمودیم که برای تایسون با قریب 10 سال دیگر لازم است که خطرهای باقی مانده را آزاد نماید.
سازمان ملل هم میگوید به احتمال قوی تاجیکستان تا نیمه اول سال 2010 تعهداتش جهت منع استفاده از مینه ها را اجرا کردن نمیتواند. در یک گزارش سازمان ملل که در پایان سال گذشته نشر شد آمده است که تاجیکستان برای برچیدن مینه ها از میدان های وسیع قلمروش پول و امکانات کافی در اختیار ندارد. مرکزی مینه‌روبی هم میگوید حکومت برنامه عملیات ضد مینه ها را تصویب کرده، اما در چند سال اخیر مبلغ گذاری به این برنامه ها کاهش یافته است. ولی جان محمد رجبوف میگوید این نوبت هم خود دوشنبه و هم سازمان های مبلغ گذار باید برای پاکسازی هر چیز زودی مینه ها کمک خود را دریغ ندارند.
مبلغ گذاری به طور شاهد باید به خواست ما البته راست نمیاد، چون که این گونه پرابلم در دنیا بسیار است و دونر ها احتیاج هم دولت های ضرر دیده رو خانه کرده نمیتونند، یعنی یک فایز معین دستگیری میکنند و دیگر امکانیت نیست.
کارشناسان از تلاش ها برای پاکسازی مینه ها را با اشاره به هلاکت ساکنان آسایشته مناطق تاجیکستان ناکافی میدانند و میگویند باید حکومت تلاش کند که با اختصاص مبالغ بیشتر مینه های افزون در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان و منطقه شرقی کشور را که از زمان جنگ شهروندی باقی مانده است پاککاری شود. کمیسیون سازمان ملل در امور خلع سلاح میگوید فعلا در تاجیکستان در میدان حدوداً 30 کیلومتر مربع مینه و دیگر نوهای مواد ترکنده باقی مانده است و آن هم بدون نظرداشت میدان های مینه کاری شده میان مرز تاجیکستان و ازبکستان. و به گفته مسئولان مرکزی مینه روبی در کشور سر از سال 1992 تا حالا بیشتر از 400 ساکن تاجیکستان به مینه ها برخورده و 350 نفر آنها کشته شدند که از این حساب 30%شان نورسان بودند. جان محمد رجبوف میگوید ماه دکبر امسال در کلمبیا اجلاس کشورهای عضو کنونسیه اوتاوا برگزار می شود که در آن پیشنهاد و درخواست های عضوی آن بررسی خواهند شد. وی باور دارد که در این اجلاس اگر درخواست تاجیکستان هم پیشنهاد شود بدون پاسخ نخواهد ماند. آقای رجبوف تمدید زمان فعالیت مینروبان در تاجیکستان را یگانه راه رهایی از افزایش قربانیان مینه در تاجیکستان می داند. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه برنامه از موضوعهای بین المللی، سرفرمانده جدید ارتش آمریکا رئیس آن جمهوری باراک اوباما روز جمعه در سخنرانیش در پایگاه کملیوژان در ایالت کارولینا شمالی گفت ماموریت جنگی نیروهای آمریکا در عراق به پایان میرسد و تا پایان ماه آگوست سال آینده کل نیروهای جنگی آمریکا از عراق بیرون کشیده خواهند شد. اوباما افزود تا پایان سال 2011 هم در عراق یگان سرباز آمریکا نخواهد ماند. بغداد با استقبال از این تصمیم اوباما گفت آمریکا باید با کمک‌هایش به عراق بعد از خروج نیروهای خود از این کشور نیز ادامه دهد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما همایون شهریار.
باراک اوباما در کمپلیوژن پایبند ماندن خود به وعده پیش از انتخاباتیش در مورد از عراق بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی را به نمایش گذاشت و تاریخ روز انجام جنگ عراق را که از ماه مارس سال 2003 به این سو ادامه دارد اعلان کرد.
من جدول زمانی را تعیین کردم که در ظرف 18 ماه آینده بیرون کشیدن بریگاده های جنگی ما را در نظر دارد. ماموریت جنگی ما در عراق تا 31 آگوست سال 2010 به پایان میرسد.
باراک اوباما اما افزود از 35,000 تا 50,000 سرباز آمریکایی تا پایان سال 2011 در عراق خواهند ماند. این نیروها مشغول کمک و تمرین نیروهای عراق و انجام عملیات‌های ضد تروریستی شده، مسئولیت دفاع از اتباع آمریکا در آن کشور جنگ زده را نیز بر دوش خواهند داشت. اوباما گفت نیروهای آمریکا نمی‌توانند عمرباد مشغول دیدبانی کوچه و خیابان‌های بغداد و موصل و شهرهای دیگری عراق باشند، یعنی عمرباد اینجا بمانند.
Through this period of transition, we will carry out
تای این دوره گزارش ما به حمل و نقل نیروها عمیق‌تر خواهیم پرداخت و بر اساس قراردادی با دولت عراق امضا شده در مورد مقام نیروها من قصد دارم تمام نیروهای آمریکا را تا پایان سال 2011 از عراق بیرون بیارم.
فعلا در عراق تقریبا 142 هزار سرباز آمریکا ادای خدمت میکنند. کاخ سفید میگوید تا پایان ماه آگوست سال آینده از این تعداد از 92 هزار تا 107 هزار سرباز آمریکایی به وطن برخواهند گشت. باراک اوباما در کمپ لوژان گفت او میخواست اخراج نیروی جنگی از عراق تا پایان ماه می سال آینده انجام شود، ولی در نهایت قرار شد که معرکه خروج نیروها 3 ماه بیشتر طول بکشد. تا قریب 6 سال جنگ تحت رهبری آمریکا در عراق بیش از 4200 سرباز آمریکایی کشته شدند. باراک اوباما در برابر افسران و عسکران جمع شده در کمپ لوژان گفت آنها باید از اجرای موفق ماموریت 6 ساله خود در عراق افتخار کنند.
We sent our troops to Iraq to do away with Saddam Hussein's regime.
ما نیروهای خود را به خاطر برهم دادن رژیم صدام حسین به عراق فرستاده بودیم و شما این کار را انجام دادید. ما نیروهای خود را در عراق به خاطر کمک به استقرار یک دولت صاحب استقلال در آن کشور حفظ کردیم و شما این کار را انجام دادید و ما در حال بیرون می رویم که مردم عراق به سختی حق یک زندگی بهتر را به دست آوردند و این کامیابی شماست، چون که این امکانیت را شما به وجود آوردید.
That is the prospect that you have made possible.
دولت عراق از قرار خروج نیروهای آمریکا استقبال کرد. سروزیر عراق نوری مالکی گفت نیروهای امنیتی کشورش آزموده شدند و نشان دادند که توانی از نیروهای آمریکا گرفتن مسئولیت را دارند. نوری مالکی گفت باراک اوباما روز جمعه در یک تماس تلفنی با ضرورت تأمین عراق با تسلیحات و تجهیزات بیشتر نظامی در امر نبرد علیه چریکی‌ها و تهدیدهای خارجی تأکید کرده است. نایب رئیس جمهور عراق طارق هاشمی نیز با استقبال از تصمیم باراک اوباما گفت واشنگتن در پی بیرون کشیدن نیروهایش نیز باید در برابر کمک به عراق مسئولیت بزرگ بر دوش داشته باشد. هاشمی گفت عراق در راه اعمال حکم قانون هنوز به کمک نیاز دارد.
تصمیم پرزیدنت آمریکا باراک اوباما در مورد تا 1.5 سال دیگر از عراق بیرون کشیدن کل نیروهای جنگی آمریکا و حالا از روسیه، در حالی که اقتصاد روسیه از افت به شدت نرخ نفت زجر میکشد، جدایی افتاده در میان دایره های حاکم در این کشور برعکس شدیدتر میشود. در این میان به ویژه مخالفت بین رهبران تکنوکراتی وزارت مالیه روسیه و مقامات قدرتی نزدیک به سروزیر ولادیمیر پوتین که همچون سیلاویکی ها معروفند خیلی محسوس به نظر میرسد. نهادهای تفتیشاتی روسیه علیه دو معاون سابق وزیر مالیه الکسی کودرین با اتهام سرقت 18 میلیون دلار مبلغ دولتی هنگام حساب و کتابی دوباره قرض الجزایر پرونده جنایی باز کردند و آن دو در انتظار مرافعه دادگاهی به سر میبرند. اما تحلیلگران میگویند در این پرونده مسئله سرقت و موضوع الجزایر خیلی کمتر دیده میشود و هدف اصلی خودی وزیر مالیه الکسی کودرین و منابع بزرگ مالیه است که وزارت او در دست دارد. تفصیلات دیگری موضوع در مطلبی از همکاری ما براتی یوسفی.
بین سیلاویک ها و اقتصادان های تکنوکرات که تایی قریب 10 سال اخیر دو رکنی اساسی رژیم خودکامه ولادیمیر پوتین را تشکیل می دادند، اینک گربه سیاه گذشت و تلاش گسترش نفوذ و دست یافتن به نظارت منابع هرچی بزرگتر مالی این دو گروه را اکنون درگیر یک جنگ به امانی دیوان سالاری کرده است. آخرین خبر این جنگ اظهارات الکساندر باستریکین رهبری کمیته تفتیشاتی روسیه و متحدی نزدیکی رهبری پسپردگی گروه سیلاویک ها ایگور سیچین بود که گفت تحقیق پرونده دو معاون وزیر مالیه با اتهام دزدی پول دولت در حالی تکمیل شدن است و مقامات سرگی استورچک و وادیم ولکوف را در سرقت تقریبا 18 میلیون دلاری دولت هنگام حساب و کتاب دوباره قرض الجزایر متهم میکنند. حمله علیه یاران وزیر مالیه درست زمان اتفاق افتاد که الکسی کودرین غیر چشم داشت همه برنامه ضد بحرانی در کرمل تهیه شده را کاملا تغییر داد و کمک مستقیم دولت در امر پس دادن قرضهای خارجی شرکت های بحران زده را از این برنامه حفظ کرد. حمله با کودرین یک نمونه دیگری در پی بحران رو زدن شکاف افتاده در بین دایره های حاکم روسیه ارزیابی می شود. دیوید ستر تحلیلگر ارشد پژوهشگاه آمریکایی هودزون میگوید
در این محیط که پوتین به وجود آورده است یگان نوع شفافیت، عدالت یا عنعنه جامعه شهروندی موجود نیست و آسانترین راه اقدام ساختن پرونده سنعی علیه نفر است که برای شما مشکل ایجاد میکند.
مناقشه میان تکنوکرات های وزارت مالیه و نمایندگان سلاویک ها سالها باز ادامه داشت، ولی تای مدتی که روسیه در دریای فایده های هنگفت نفت غوطه می زد، این مناقشه تحت نظارت قرار داشت. اما کم شدن سیل پول نفت منجر به بروز شدیدتر نزاعی میان معاون سروزیر ایگر سیچین و وزیر مالیه الکسی کودرین شده است. تحلیلگران میگویند پرونده باز شده بیشتر به شخص کودرین مربوط می شود، نه به سرگئی استارچاک و دین ولکوف یا به الجزایر. کارشناس روس دمیتری تراوین میگوید
رقابتی پنهانی بین کودرین و سیچین کی هست ادامه دارد و سیچین البته می خواهد که به استعفای کودرین از مقام وزیر مالیه نائل شده نفر خود را در این کرسی بنشاند. از این رو سیچین کمیته تفتیشات و متحدی نزدیکش بستیرکین را به خاطر بیابرو کردن کودرین استفاده می برد.
به اعتقاد این تحلیلگر ایگور سیچین با کسب نظارت بر وزارت مالیه و ذخایر بزرگ مالی این وزارتخانه به هدف خود که با استفاده از قرابتش با پوتین به دست آوردن قدرت نامحدود است نزدیکتر خواهد شد. اما برانداختن کودرین از وزارت مالیه کاری اندک نیست. دمیتری تراوین میگوید سابقه دوستی الکسی کودرین با ولادیمیر پوتین با اوایل سالهای 90 و زمان فعالیت هر دو در شهرداری سنت پترزبورگ میکشد و تاکنون همین دوستی کودرین را از چنگ سیچین نجات میداد. اما میافزاید او اگر پوتین ببیند که رفتن کودرین از لحاظ سیاسی به فایده او انجام خواهد شد، بدون گفتگو او را از این سمت بیرون کشیده و نفر سیچین و یا حتی خود او را وزیر مالیه تعیین خواهد کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. تو انتخابات سراسری پارلمانی در این کشور تقریبا یک سال دیگر مانده است، ولی بخشای محلی احزاب سیاسی در ولایت ختلان از حالا به این معرکه مهمی سیاسی آمادگی میگیرند. از جمله سازمانهای محلی حزب نهضت اسلامی جدان به تمرین ناظران آینده خود آغاز کرده اند. از قرغان‌تپه همکاری ما ناصر جانی مامورزاده گزارش میدهد.
ایده از نمایندگی های احزاب سیاسی کشور در ولایت ختلان میگویند در حالی که تا برگزاری انتخابات پارلمانی و وکیلان مجلس های محلی یک سال باقی مانده است، آنها اکثرا برنامه های آمادگی به این معرکه سیاسی را از محل ها شروع کردند. اگر بخش حزب حاکم خلقی دموکراتی در ولایت ختلان در حال تهیه سازی فهرست نامزدهای خود به وکیلی پارلمان و مجلس های محلی است و هویت نامزدهای نوی خود را که میخواهد پیشبری بکند ریدی آموزش قرار داده است، حزب نهضت اسلامی در ختلان نزدیک به 2,500 نماینده خود را به حیث ناظر انتخابات تمرین می‌دهد. قلندر صدردین زاده رئیس بخش ختلانی حزب نهضت اسلامی میگوید
ما امروز در ولایت ختلان 14 حوزه هستک. ما در همه این حوزه ها علاقه آدمان خود را اشتراک شرطی، یعنی اونایی که میخوان اشتراک میکنیم، علاقه پیدا شدگی است همچنین نامزد. اینچنین در مجلس محلی خیلی زیاد آمادگی خود را دارن که از جانب حزب نهضت اسلام در حوزه محلی اونها اشتراک نمایند.
قلندر صدردین زاده رئیس بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت ختلان افزود بر اساس تحقیقات سوسیولوژیکی که کارشناسان این حزب در قلمرو جنوب کشور انجام دادند، معین شده است که اگر همین حالا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان صورت بگیرد، حدوداً بیش از 30% مردم به جانبداری از نامزدهای حزب نهضت رأی می‌دهند. و اما دموکرات های ختلان میگویند آنها معرکه تبلیغ و ترغیب حزب را در جنوب کشور از سر گرفتند. سیرحمان نظریف یگانه وکیل مجلس محلی ناحیه باختر از حزب دموکرات میگوید همکنون دفتر کاری بخش ولایتی این حزب پس از چندین سال بی‌فعالیتی دوباره در مرکز ولایت ختلان به کار انداخته شد و میگوید در انتخابات آینده پارلمانی دموکرات های ختلان از جناح محمد روزی اسکندرف پشتیبانی خواهند کرد و همانو رهبری مسعود صابیروف را اعتراف نمی‌کردند.
گفته میتونیم که امروز به غیر سازمان حزب دموکراتی در ولایت ختلان که ما فعالیت داریم، یگان سازمان دیگر در برابر ما سازمانی گویا که صابیروفی باشد یا که دیگر در ولایت وجود ندارد. با یک مسعود صابیروف مثلا حزب گفتن منطق ندارد. فکر میکنم که ما حقوق معنوی اشتراک در انتخابات داریم و چی وزارت عدلیه باشد چی کمیسیون انتخاباتی باشد، من فکر میکنم برای این باید مانع گذاری نسبت به ما نگردد.
سیرحمان назриев узви раисати ҳизби демократ дар вилояти Хатлон. Дар ҳамин ҳол, агар намояндагии аҳзоби дигари сиёсӣ мин ҷумла социалистӣ ва социал-демократӣ дар Хатлон мегӯянд, қисмати аз корҳои пеш аз интихоботиашонро шуруъ карданд, мақомоти хатлонии ҳизбҳои коммунистӣ ислоҳоти иқтисодӣ ва аграрӣ барои расонаҳои хабарӣ даст норасанд ва зимнан маълум нест ки ин аҳзоб дар Хатлон феълан ба чӣ кор машғуланд. Носирҷони Мамурзода, Радиои Озодӣ, Қурғонтепа.
Омодагӣ ҳо ба интихоботи соли оянда дар Хатлон ва акнун аз шарқи Тоҷикистон бо кӯмаки молии бунёди Охон барои озмоиш аз Афғонистон ба ноҳияи Ҷиргатол 20 сарбози осмори оварданд. Ин нави бузҳо бо гӯшту шири худ фарқ мекунанд ва дар сурати муваффақ анҷом шудани давраи озмоишӣ роҳандозии ин навъи чорво дар дигар навоҳии шарқи Тоҷикистон низ дар назар будааст. Ҳамкори мо дар водии Рашт Маҳмуди Шодиро мешунавем.
با پشتیبانی مالی بنیادی آقا خان از جمهوری اسلامی افغانستان به ناحیه جیرگتال 350 کیلومتری شرق دوشنبه 20 هر بوز آورده شده است. این بوزها نوی آسماری بوده از بوزهای محلی با برتریت گوشت و شیر خود فرق داشتند. مسئولین این سازمان در وادی رشت میگویند یک بوزی آسماری 180 کیلووزن گرفته در یک روز از 4 تا 5 لیتر شیر میداد. از سوی دیگر محل قبلی زیست این بوزها ولایت کنر افغانستان که در مرز با پاکستان جای گرفته است، چون وادی رشت تاجیکستان یک موضع کوهستانی میباشد. از این رو کارمندان بنیاد آقاخان گفتند پرورش و افزایش بوزهای آسماری در شرایط وادی رشت خیلی موافق بوده است. و در همین حال صابرجان جانوف کارشناس محلی میگوید طی 2 ساله اخیر به علت عدم مبلغ گذاری و از بین رفتن خوش‌سازی چارو این ساحه کم درآمد و حتی در برخی مواضع کوهستان ضررآور حسابیده می شود. به اعتقاد او تنها راه اندازی ذات‌های نو در رشد چارواداری مساعدت خواهد کرد.
قراری است که به حیات مردم و زندگی مردم یک بهبودی تازه می باشد. زیرا سالهای بعدی از رسیدن چارواها و تنگ شدن حدود دیوارها مردم نمی توانند که چاروا خود درست پرورش کنند و امروز که مرا ذاتهای نو استفاده می شود بواسطه به شرایط کوهستان موافق است و می تواند که در هر یک جا با آسانی خودش را سیر کند و به مردم شیر و گوشت بدهد.
این هم در حالی است که با وجود یک منطقه اگراری اعتراف شدن وادی رشت، فعلا اینجا قیمت و گوشت و شیر از بازارهای دوشنبه فرق ندارد و در بیشتر وقت قصابان رشتی میگویند آنها اساسا این نوع محصولات را برای فروش از وادی وخش و حصار به غر می آوردند. هرچند انتقال این حیوان خانگی برای اولین بار از کشور همسایه افغانستان صورت میگیرد، اما با دستگیری بنیاد آقاخان جهت خوش‌ساختسازی چارو در این چند سال اخیر نوهای گاوهای سیاه و سفید و اوکراینی به وادی رشت آورده شدند. به حمید شادی، رادیو آزادی، رشت.
شنوندگان گرامی، اینجا می رسیم به پایان نشر جنبستی مجله شانگوهی شنبه 28 فوریه. این آخرین مجله شانگوهی رادیوی آزادی در فصل زمستان بود و رسیدن بهار نازنین را با شنوندگان عزیز مبارک باد میگویم، خصوصا به آنهایی که این زمستان سخت و پر عذاب را در شرایط ببرقی و بیگزی تاجیکستان پشت سر کردند. و من مرزای سلیمپور که شما را تا این لحظه برنامه همراهی میکردم در همین جا با شما خداحافظی میکنم، اما گفتارهای شانگوهی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه همکارم سفرگل عالمی با مجله فرهنگ و هنر ادامه میدهد. در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
برای یاری مثل من